این مانورها در آستانه گفتگوهای نمایندگان دو کشور در بغداد که 28 ماه می خواهد بود انجام می شود. خبرگزاری های داخلی در ایران این مانورها را آشکارا تحریک کننده توصیف کردند و این تمرین های جنگی را در مقطع سرسختانه برای مهار برنامه اتمی ایران می دانند. مقامات سازمان انرژی اتمی روسیه اظهار داشتند تهران تمایلی برای پایان دادن به پروژه نیروگاه اتمی بوشهر و ساخت این نیروگاه ندارد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات روسی میگویند متاسفانه احساس می‌شود که ایران علاقمندی خود را از دست داده، زیرا جمهوری اسلامی بودجه را برای این پروژه اختصاص نداده و این موضوعی است که بارها از سوی روسیه اعلام شده ولی مقامات جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی روسیه گفت برداشت ما این است که این یک نوع بازی است که اقساط خود را به موقع نمی‌پردازند. وی افزود پیمانکار مربوطه طبق قرارداد عمل می کند اگر ایران به موقع به آنها پول برساند، در غیر این صورت قرارداد منتفی است. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای لس آنجلس حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. عصر بخیر و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
با من هست.
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خیلی ممنونم از این فرصت.
من ممنونتون میشم اگر بلندتر صحبت کنید، چون صداتون کم دارم. سپاسگزارم.
من آقای دکتر، من 49 سال هست، 49 ساله هستم. 30 ساله که آمریکا هستم. در 30 سالگی ازدواج کردم. و یه دختر 17 ساله دارم و یک پسر 11 ساله. در رشته مهندسی و ریاضیات گریجویت دیگری دارم و بیشتر کارم هم بر مبنای تحقیقات بوده و تو این چند سال اچیومنت های زیادی داشتم توی رشته خودم و بهرتم.
من یا خاطر عزیزتون هست، عرض کردم که باید نزدیک و گوشی باشی، چون ما مشکل صدا داریم عزیز. ممنونتون میشم بلندتر صحبت کنید و اونو نگهش داری. سپاسگزارم.
بله، این مطلبی که گفتم تکرار کنم.
نه متوجه شم، چون کلیاتی بود میتونستم، ولی اگر ذره جزئی باشه متاسفم نمیفهمم.
بله، قبلا درس میدادم، سالها کار مهندسی تحقیقاتی کردم.
بله.
3 ساله که الان همه چیز برام به هم ریخته، نه کار میتونم بکنم، نه تمرکز دارم، نه انگیزه برای زندگی، هیچ لذتی از هیچ چی نمیبرم. از همیشه حالت بغض و گریه دارم، نگرانی، افسردگی و خواب و کابوس و حتی افکار خودکشی، اصلا نمیخوام زنده باشم. و تنها در واقع روز و شب بیشترش روزا میخوابم، شبا میخوابم، دیگه نمیخوابم، همش بیدار میشم، خواب بعد میبینم. تنها زمانی که یکم میتونم خودم رو کنترل کنم که یه کاری بکنم موقعی که بنویسم، و در این 3 سال اخیر البته همیشه عادت داشتم که بنویسم، زیاد مینوشتم، ولی این مدت خیلی بیشتر نوشتم. گاهی موقعی هم میشینم 100 صفحه مینویسم بدون اغراق، 100 صفحه عرض کنم که مسائلی که برام پیش اومده رو به صورت در واقع طرح مهندسی همیشه بررسی کردم، به صورت ریاضی، فرم ریاضی، مثل اینکه تمام مسائلم رو اینجوری همیشه سعی میکردم حل کنم، ولی اینا رو به نظر میرسه که نمیتونم حل کنم. یه کار کوچولو برام شده یک پروژه بزرگ. یه چک اجاره رو که میخوام بنویسم باید بارها از روی میز بذارم روی میز، اصلا نکنم عقب دیر میشه، در صورتی که قبلا من اینجوری نبودم. روزی 14-20 ساعت کار میکردم، گاهی موقع 2-3 روز پشت سرم جوانتر که بودم کار میکردم، و کارم همیشه تحقیقات و اینا خیلی دوست داشتم. همسر من 19 سال پیش ازدواج کردیم، 22 سالشون بود ایشون، الان 41 سالشه، و یک مشکلاتی داشتیم البته، ولی نه بیش از آدمای دیگه، یعنی همونقدر مشکل یا اختلاف و اینهایی که فکر میکنم نرم باشه نسبت به بقیه آدم ها. عرض کنم ایشون یه مقداری سالهای این آخر رفت یک مسائلی که من به هیچ وجه قبول ندارم و از نظر علمی نمیپذیرم، مثل فالگیری و روح، احضار روح، و نمیدونم این که فکر میکرد سایکیکه و میتونه آینده رو پیش بینی کنه یا میتونه افکار منو حد بزنه که چیه، یعنی که من کجا بودم و این حرفا. و ضمناً بگم که من OCD دایگنوز شدم که OCD داشتم ظاهرا.
از چه مدتی OCD بوده؟
عرض کنم من حدود 7 سال پیش یک بار پیش یک روان سایکوتراپیست رفتم و ایشون بعد از 2-3 بار منو معرفی کرد، گفت برو پیش یک فکر می‌کنم روان پزشک باشه ترجمه‌اش،
پاراسایکیاتریست، رایت.
بله، و ایشون گفتش که من OCD دارم، یعنی یه تستی انجام داد، یه سوالایی کرد و گفت OCD داری، و بعد گفتش از یه فکر می‌کنم پرفکشنیست گفت هستم.
خب اون که با هم نیاد، چون استراب شدید تبدیل میشه به کمال پرستی، پرفکشنیسم یه نوعش هم تبدیل میشه به ابسسیو کامپالسیو دیسوردر، یعنی وسواس و اجبار پیدا می‌کنید.
بله، و یک دارویشون تجویز کرد، زولافت، که تا 100 میلی گرم هم رفتم، منتها این اثرات خیلی ساید افکت های بدی داشت، چون من اصولا اهل، یعنی بهتون بگم دارو نمیخورم، یعنی حتی آسپرین هم سعی میکنم نخورم.
چرا؟
فکر نمیخوام بدنم رو اسیر، یعنی وابسته بشم به دارو یا حتی به چایی و کوکاکولا و کافی و این چیز.
خب آخه ببینید، من علتی که اون چرایی رو ازتون میپرسم برای این که با وجودی که اشاره فرمودید اخیراً این مشکل رو دارید، اولا 7 سال قبل آنچنان استرابی قبلا داشتید که به وسواس تبدیل شده، الانم با این باورهایی که قصد قبل داشتید نشون میده همیشه شما آدم نگرانی درباره سلامتی و مرگ و درست و غلط و خوب و بد بودید، و اصولا اون موقعی که شما درگیر کار علمی و تحقیقاتی بودید و بعدم حالا کمی هم همچنان نوشتنتون ادامه داره، شما همیشه خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس می‌کردید که جهان رو نفهمید چه خبره، و بعد از این مدتی که احتمالاً اون کارا سبک‌تر شده یا باش راحت‌تر شدید، شما برگشتید به زندگی درست مثل آدمی است که زیر در اتاق عمل به دلیل بی‌حسی و بی‌هوشی هر نوع کار رو چاقویی بهش زدن و حتی هیچ واکنشی هم نشون نداد.
من چون بقیه رو نگفتم
نمیرسم، نه فقط بذارید، چون آخه نمیخوام مسائل
همین کار آسون نشده. شما فهم میکنم گفتید که من کارم همیشه اینجوری بوده، ایرانم که بودم چون حدود 18 سالگی اومدم ایرانم، همیشه کار
خب از بچگی بوده دیگه. نه مرزم چیز دیگه است، مرزم توجه کنید، عرض من این است که شما در دنیای بیهوشی و بیهستی زندگی میکردید، ماجرای این اواخر سبب شده شما مثل آدمی که از اتاق عمل و از بیهوشی میاد بیرون، اومده بیرون، حالا درداتون شروع شده، و الا شما چیزی نیست که تازه شده باشه، شما همیشه استراب داشتید، استراب هم تبدیل به افسردگی شده، و نوع استرابی که تبدیل به افسردگی میشه مثلا وقتی با این مکانیزم های شما پس زدید و به روی خودتون نیاوردید، افسردگی عمیق و سنگینی است که کاملا سیستم وجودی شما رو به هم ریخته. چون ببینید در قسمت اول صحبتتون شما آدم دقیقی هستید، تنها درست نمیگید، دقیق حرف میزنید به خاطر ویژگی علمی که دارید. شما این تجربه نکنید، به شما میگم شما از 1-2 سالگی مریض بودید.
بله، همین من وقتی که میشنم، وقتی میگم مینویسم آقای دکتر، من میرم برمیگردم به اولین چیزهایی که به خاطرم میاد از موقعی که به دنیا اومدم، و میبینم که این OCD اون موقع هم بوده، و برای اینکه میدونم یه کاری اون موقع میکردم، مثلا دستمو زیاد میشستم اون موقع هم خوب بوده مسلما، ولی این اوسیدی در واقع باعث شده که من در حرفم خیلی موفق بشم، به خاطر اینکه انقدر دقیق همه کارام باید نظم داشته باشه که از معمول موفق‌تر.
بذارید باز بذارید من چون وقت دارم براتون، شما نگران وقت من نباشید، ولی این مسائل چون برای دیگران مهمه. ببینید عزیز، شما آنچه که می‌فرمایید دقیقاً درسته، من مطمئن هستم به بسیار از دوستان بر نمی‌خوره. یه درصد بالایی از پزشکان، به ویژه دندان پزشکان، اینا اصلا وسواس دارن، ولی تو این حرفه‌ها موفق نمی‌شدن. شما روزی که آمدید توجه و تمرکز رو روی موضوع گذاشتید، روزی که آمدید همه چیز دیگر رو خاموش کردید، روزی که آمدید نسبت به بقیه موضوع‌ها بی‌تفاوت یا بی‌حس و بی‌احساس شدید، هر کسی که بیاد روزی 5 ساعت 10 ساعت پیانو بزنه خب معلومه پیانیست خوب میشه، هر کسی که بیاد روزی 5 ساعت 10 ساعت دنبال فیزیک و ریاضی بره معلومه ای بسا برنده جایزه نوبل هم در فیزیک یا ریاضی بشه، یه مقدار زمینه استعداد داشته باشه. اصلا آدم هایی که شما اینگونه تصور فرمایید که یه آدمی دستش خیلی بلند بشه، خب معلومه یه همچه آدم اگر دستش شد فرض بفرمایید 2 متر، خب این برای تیم بسکتبال بهترین اون کنار میسته، هر کی توپ زد بخواست شوت کنه جلوشو میگیره، یعنی اصلا شما میتونید سیستم رو فلج کنید. برخی از آدم ها حتی تو این فوتبال یا بسکتبال یا جای دیگه فقط در حقیقت میلیون ها دلار پول میگیرن برای که درشتن، برای که قوی ان، البته یه حداقلی از مهارت و استعداد هم دارن، ولی اگر شما اونا رو با ابعاد کوچکتر بذارید در اون رشته ها تخصصی ندارن. در حقیقت اون چیزی که شما میفرمایید، چون من با صدها نفر، به جرأت بیش از صدها نفر دوستانی که تو این زمینه کار کردم، یه آدم ناقص الخلقه شما شده، یعنی شما تصور بفرمایید که سر شما و مغز شما 5 برابر 10 برابر شده، اما اون زمینه های عاطفی احساسی هیجانی و بقیه جنبه های زندگی شما حتی مثلا کودک 3 ساله و 5 ساله مونده و گرفتاری که پیدا شده الان هست، ولی خوشبختانه به دلیل توانایی های عقلی که شما رو میتونه آزاد بکنه، شما میتونید از همه این قید و بندها بیرون بیاید و اونو باید بشکنیدش. علت هم که من شما رو قطع میکنم، من ماجرای شما رو میخوام بشنوم، ولی نمیخوام که ده ها اطلاع مفید رو شما با شنوندگان در میون بذارید و ازش بگذرم. اصلا شما فکر کنید آدمایی که تو رشته های خاصی موفق هستن، اگر بیشترشون رو نگاه کنید معلومه وسواس و اجبار دارن، یعنی اصلا از تکرار و اجباری که آدم ها در زندگی مهارت های فوق العاده پیدا میکنن، چه تو ورزش باشه چه تو موسیقی باشه. به همین جاست که بسیاری از بزرگان جهان در رشته های مختلف علمی هنری افراد بیماری بودن، افراد بیماری بودن، یعنی فرض کنید اون وسواسه که اونها رو به جایی رسونده که حتی فرض کنید در شعر به جایی برسن که انتخاب لغاتشون یک تاریخچه چند هزار ساله ای بسا پشتش داره، در حالی که من و شمای عادی ای بسا لغات رو به صورت غلط در نابجا هم استفاده میکنیم. بنابراین آنچه که میفرمایید گرفتاری قبلی است. من برای که پیام ها اومده، ولی 2 تا سوال ازتون میکنم، پیام ها رو میشنم. یکی این که تو خانواده پدری و مادری کسانی که این مسائل مشکلات داشتن شما داشتی؟
بله، پدر من دقیقاً همینجوری بود، بسیار بسیار وسواسی و دقیق، بسیار سالش دقیق بود.
من وقت غیر از پدر کسی دیگه هم تو فامیل بوده؟
نه تو فامیل، خب ما فامیل خیلی بزرگی داریم، یادم نمیاد مادرم اینجوری نبود.
از خانواده مادری هم چیزی رو نداشت. بسیار خوب. شما چند تا خواهر برادر داری؟
من درست وسط قرار گرفتم. یه خواهر بزرگتر، یه برادر بزرگتر، یه خواهر کوچیک‌تر، یه برادر.
یعنی شما تو خانواده 5 نفری سومی هستید.
دقیقاً.
بسیار. بذار ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم با هم صحبت کنیم. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. طبق آخرین آمار تا این لحظه غذاهای خوشمزه رستوران حاتم میشن بیهو هر روز بیشتر و بیشتر خودشو تو دل شما جا میکنه. حاتم میشن بیهو بفرمایید.
آقا ببخشید این غذای ما حاضر شد.
سر ساعت داغ داغ روی میز منزلتون با مهموناتون نوش جان کنید و لذتشو ببرید.
پس ما میتونه چی نیست؟
دست به سیاه و سفید نزنید، ما میپزیم میاریم سرو میکنیم، شما نوش جان میکنین، ما میزو جمع میکنیم و میبریم، انگار نه انگار. شما فقط مواظب شادومات باشید.
آه، تانکیو.
You're welcome. رستوران حاتم میشن بیهو با غذاهای خوشمزه و کیترینگ برای هر گونه میهمانی و جشنهای شما. 949-768-0122. البته میتونید به وبسایت ما هم سری بزنید، hatamcuisine.com. 949-768-0122.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
دکتر جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلش جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949 718 3026. 949 718 3026.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم میگفتم که من OCD رو گفتم خدمت شما و شما توضیحاتی فرمودین. من عرض کردم که همسر من یه مقداری رفته بود توی یک چیزایی از جمله فالگیری و روح و
بود. بذار من باز یه توضیح اینجا خدمتتون عرض کنم. ببینید عزیز، من معمولا یه کسی ماننده شما رو تبدیل به نوعی که توصیف میکنم به یه کوه، به یه قطعه سنگ. علتش هم این است که سختید، محکمید، معمولا مثلا اگر تو رشته‌های فنی و ریاضی و فیزیک باشید که دیگه خیلی کار محکمتر میشه، سالید و ایستادید، اما البته از این ایستادن خسته اید و بعدم از این همه وحشتی که برای حرکت دارید اونجا موندید. معمولا یه آدمی مثل شما، معمولا، من اصلا راجع به همسر تو چیم، زنی رو انتخاب میکنه که یه رودخانه است، که اصولا مشخصه اصلیش این که اصلا جاری و روانه، یعنی اصلا هیچ جا نیست. معمولا وقتی این آدم ها به هم میخورند، علاقه خاصی به صورت جرقه خودشو نشون میده. علتش هم است که ایشون خستند از رفتن و میخوان یه جوری و با یه بهانه‌ای، مخصوصا یه جای مطمئنی بیستن، و شما هم خسته اید از ماندن و منتظر هستید کسی به شما بخوره که شما هم یه حرکتی بکنی. اشکال کار اینه که بعد از این مدتی شما میمانید و او میخواد بره، و اینجاست که اگر ازدواجی باشه و تشکیل خانواده‌ای باشه و بچه‌های مطرح باشن، اون کسی که میخواد بره شروع میکنه دور شما چرخیدن، اما این دور شما چرخیدن اون نیروی گریز از مرکزشون رو هم به بیرون پرتاب میکنه، هم گیج و گرفتار ترشون میکنه. اینی که درست میرن نقطه عکس شما و نقطه عکس
شما مثل این که شما ساکی کردید.
نه، همینه که بنده با اون کارا مخالف هستم، ولی اگر خدمتتون عرض کنم، باز بعضم توجه کنید، من در زمانی که کار روان درمانی و تراپی میکردم، الان به دلیل نشدن وقت نمیکنم، حداقل 15,000 نفر رو دیدم. از این 15,000 نفر اگر فرض بفرمایید نزدیک نیمش اختلاف زناشویی بوده، تعجب نکنید اگر بگم تقریبا 50% شباهتی به این داشتن. یه مردی با حالتهای که غالب اوقات اگر بخوام خفیف شویم obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور، و یه زنی معمولا هیستریانیک و کمی برخی از اوقات پارانوید، یعنی هم از یه طرف هیجانی، از یه طرف شکاک، از یه طرف برخی از اوقات میرفت تو مرز borderline، یعنی یه آدمی که مرز نمیشناسه، حد نمیشناسه، معتقد به یه نیروهای جهان رو awful or beautiful میبینه، زیبا و وحشتناک، و بعد با شدت حالات احساسی و عاطفیش حرکت میکنه. یه موجودی است که وقتی خوبه خیلی خوبه، وقتی بده همون اندازه که شاد است و خوشحال و میخنده، خشم و قهرش هم کوبنده و شکننده است.
شما تمام انگار کتاب باید این چیزایی که من نوشتم و خوندیم. من یک قسمت مهمی از این مسئله که دارم و بعد دو سوال دارم در واقع خدمت شما بگم، من بگم که 20 سال تقریبا آمریکا هستیم، 25 سالش رو توی آپارتمان زندگی کردیم، با اینکه خب من موفقیت‌های حرفه‌ای که داشتم نتیجتاً اغلب باعث موفقیت مالی هم میشد، اگرچه ضرورتاً دنبالش هم نبودم ولی میشد. ولی اون وسواسی هم که داشتم همیشه اینجوری بود که دلم می‌خواست یه خونه بزرگ داشته باشم و کتمن بتونم کتابخونه اختصاص بدم، اونجا کتابامو بذارم، بعد موسیقی اونجا گوش کنم. به هر حال همین باعث شده بود که این نرم یه خونه هم بگیر. حالا این مسئله خونه رو من مطرح می‌کنم برای اینکه تمام اینا دور همین خونه می‌چرخه. بعد ما یه خونه گرفتیم که بله البته خیلی بزرگ بود و منم اون آرزومو رسیدم بهش، کتابخونه‌مو درست کردم، حدود 3-4000 کتاب دارم، بعد اونجا گذاشتم مرتب. بعد خلاصه بر اساس همون شکلی که خانم من می‌خواست اون خونه رو به همون شکل درآوردیم، تغییرات دادیم پیش، با اینکه خونه نو بود ولی همه چیزش رو تقریبا تغییر دادیم. و ما یک آقایی رو استخدام کردیم، یه ایرانی، که برای لندسکیپینگ ایشون کمک کنه به ما. و بعد ایشون یک سری کارهایی کرد و با منم امداد دوست شد و اینا، و بعد به نظر میرسید که رفته از زندگی ما. اما همسر من شروع کرد، در واقع ما 6 ماه 7 ماه هم بیشتر نبود که تو اون خونه بودیم، بعد به نظر میرسید که همه چی خوبه. و بعد من یک پروژه خیلی بزرگی هم گرفته بودم، بسیار بسیار بزرگتر از اون که هرگز تو زندگیم روشون کار کرده بودم، و که هم از نظر تحقیقاتی بسیار بسیار میتونست برام لذت بخش بشه و هم از نظر مالی. همسر من شروع کرد به خیلی عجیبی و عجیب غریب شدن. البته اون شکل سایکیک بودن و روح و اینا رو، روح دیدن و اینها رو همیشه معتقد بود روحو میتونه ببینه. با خیلی از دوستاش میگفت روحشون رو میبینم، یه چیزایی میگفت گاهی موقعم درست در میومد، که خب من البته به دلیل اصلا هیچ کدوم اینا رو هرگز قبول نداشتم، ولی خب تحمل میکردم. بعد ایشون شروع کرد به عجیب شدن، عجیب غریب شدن، اصلا انگار یه آدم دیگه بود. یواش یواش میگفت نمیدونم دیگه تو رو دوست دارم یا ندارم. البته خدمتتون بگم که ایشون تمام این 17 سالی که ما با هم بودیم همیشه به من ابراز عشق و علاقه میکرد، و من چون یه مقدار شاید خجالتی ام، چون علاقه دارم داشتم به ایشون، هنوزم دارم، منتها روم نمیشد که بگم و به زبون بیارم، معمولا با عمل نشون میدادم. ولی ایشون همیشه به زبون میورد، همیشه هم میگفت، ولی در عمل همیشه عکسش بود. و بعد ایشون شروع کرد به اون که نمیدونم تو رو دیگه فکر کنم دوست ندارم، نمیدونم خودم رو باید برم خودم رو پیدا کنم، میخوام شاید دوباره عاشق بشم. و بعدی دیگه یواش یواش هم تو حرفاش عوض میشد، میگفت هیچ وقت دوست پسر من
مثلا این آهنگ این خواننده معروف که مور لاف تو گیو و مور لاف تو تیک، و اصلا این آهنگ رو وقتی برخی از وقت بنده میشنوم میدونم که موجب هزاران هزار طلاق و جدایی شده. برای اینکه یه دهی این چون این مباحث رو شنوندگان از من شنیدن، این ماجرایی که خودم رو پیدا کنم، اینا دقیقا مال همین تیپه. یعنی یه تیپی که دو مرتبه فکر میکنن مثلا وقتی یه ذره بچه‌هاشون بزرگ میشه اصلا میخوان برن دوباره جوونی کنن و میخوان دو مرتبه زندگی رو از سر شروع کنن. حالا فکر میکنن میدونن چی میخوان، میدونن چی درسته چی غلطه، و جدول ترجیحاتشون کاملا مشخصه. رودخانه ای هست که همچنان سرگردان، هم به دنبال درختایی است که بتونه سیراب کنه، هم به دنبال اقیانوسی است که بهش برسه، و معلومه اون تکه سنگ رو ترک میکنه. و شما هم که اون اشاره رو به خانه فرمودید، دقیقاً اونجا ماندید تا به دلیل اون کمال پرستی و پرفکشنیزمتون خانه رو بگیرید که بهترینه، نه خانه میانه‌ای رو در این وسط. و دقیقاً معلومه که شما میدونید کجا میخواید برید و آماده اید که صبر کنید. ایشون هم میتونه صبر کنه و نمیدونه کجا میخواد بره. تازه جایی هم که میخواد بره بعدم متوجه میشه اون جایی نیست که اون میخواسته بره، بلکه جایی است که شما میخواستید ببریدش. و بعدم مسائل و مشکلاتی که پیدا میشه، فقط کافیست در اینجا اون زمینه ها را آدم داشته باشه، دوستانی پیدا کنه، یه مرتبه دنبال رشته های علمی هم میره، عجق و جقی که امروز وجود داره که یه جوری زمین و آسمون رو به هم میچسبونن و خدا و عرض کنم علم و فلسفه رو با هم مخلوط میکنن. از یه طرف مادی هن، از یه جانب دیگه آسمانی و آسمانی هستن، بنابراین عرق میخورن یا مواد مخدر مصرف میکنن که بپرن. نمیگم درباره همسرتون نبدن، ولی این ترکیبا کاملا ترکیبای شناخته شده است. یعنی میشه پیش بینی کرد که چه بر سر اون آدم میاد. علتش هم این است که شما به یک باره از وسط دونیم میشید. یعنی اتفاقی که برای آدمی مثل شما میفته، اگر یه مقدار حتی زمینه داشته باشید، چرا پرستم خانواده رو، شما حتی میتونید وارد مرحله هالوسینیشن و دیلوژن بشید تا مرز حتی برخ از قاد شکسته شدن و دوپاره شدن مغز بدید، که اگه زمینه شوش بشید میشه اسکیزوفرنی.
همینه که بله خدمت شما بگم که همین با این چیزا شروع کردیشون. من اصلا سوال کور سوالم همینه که این چیزای خور بیرونی باعث وضع فعلی من شده یا درونی. و بگم به هر حال ایشون شروع کرد به اتهامات، هم شروع میکرد چپ و راست به من اتهامی میبست، میگفت از هم گفت 7 سال پیش تو رفتی سان فرانسیسکو، اون دختره که اونجا بود من مطمئنم تو با این رابطه داشتی. و بعد یا بعد اونو ول میکرد میرفت.
خاطرتون از کردم کم شخصیت هیجانی هیسترانیک، هم پارانوید، یعنی آدم شکاک.
بله. و بعد یا میگفت تو پول داری، پولا رو قایم میکنی، نمیدونم میلیون ها دلار داری، چون البته اون پروژه که ما گرفته بودیم میتونست سر به میلیون بزنه، ولی ایشون هم به هنوزم اینو ادامه میده. الان دو سال و نیم از این ماجرا گذشته. ناپدید میشد میرفت، اون موقع کلاس میگرفت، کلاسای نقاشی و اینها داشت. بعد گاهی موقع بعد ناپدید میشد میره، اصلا پیداش نمیشد. بعد دوباره برمیگرد، بعد میگشت دوباره. به هر حال این مراحل گذشت تا اینکه من بعد از تقریبا 5 6 ماه بعد از این جریان ایشون، من خیلی این مدت خیلی کارا کردم که برش کردم، با حتی رفتیم مشاور خانواده، یکی دو تا از آمریکایی بود. ما فکر میکنم که نمیفهمید اصلا what's going on بین ما، چون اون ویژگی فرهنگی ایرانی ما رو نمیفهمید. و بعد ولی ایشون هم به هر حال زیاد همکاری نمیکرد که بیاد. در هر حال بعد از به صورت یه سورپرایزی ایشون رفت طلاق فایل کرد برای من. البته تو خونه زندگی میکرد و اینها، و ایشون میگفتش که مثلا ما دو تا بچه داریم، بچه‌ها رو میذاشت مدرسه میرفتن، گاهی موقع میبردیم میآوردیم، و ایشون گاهی موقع نمیرفت، یه کارایی میکرد که من عصبانی کنه، مثلا یه کاری کاملا obviously این که بچه رو نیاری هی از مدرسه زنگ بزنن بگن نیومده تو باید بری، خب یه چیزی که آدم عصبانی میشه. بعد یا مثلا
البته من بذات قطعتون کنم، چون باز اطلاعات شما اینقدر مفیده که تعجب نکنه میگم الان 5% 10% از شنوندگان دارن میگن این مثل زندگی ماست، برای که من فراوون دیدم. ببینید ایشون نمیخواسته شما رو اونقدر خشمگین کنه، میخواسته خشمش رو به شما نشون بده یا لجبازی رو، ولی بعضی وقت مثلا میرفته یه جایی فکر میکرده من چرا از زندگیم الان اومدم کنار دریا با دوستام، برای چی برم بچه رو از مدرسه بیارم، من ما رو کی آورد از مدرسه، بله اون بره، چرا اون بره اونم بچه اونم هست، چرا من باید مسئولیتشو داشته باشم، مثلا به من چه مربوطه. به علاوه مگر و این اصلا نباید عادت بکنن، چه بهتر که اصلا عادت کنه. و متاسفم نمیخوام اصلا پیش بینی کنم، معمولا این آدما لقمه و طعمه فوق العاده خوبی هستن برای آدمای حق بازی که منتظر فقط همین لقمه ها و طعمه ها هستن که مانند یه آهوی از بقیه دور بیفتن و حالا بتونن سرش هجوم بیارن.
آقای خداکوی، من بعد از طلاق که فایل کرد هنوز تو خونه بود و این میومد هر از گاهی میگفتش که هر روز یه چیزی میگفت دیگه، روزایی بود که ناپدید میشد، اصلا صبح میرفت شب میومد، شب میومد سر صدا میکرد که من ناراحت بشم و جار جنجال بشه، بچه‌ها بیدار بشن، دنبال بهانه بود به هر حال. و بعد از اینکه طلاق گذاشت، خلاصه حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی ایشون من یه کارایی کردم چون من کاملا شوک بودم، هنوزم تو شوکم، هنوز تو دینایال هستم که ایشون اصلا من چی کار کردم که این کار رو با من میکنه. چون میدونی یه موقع است که آدم در زندگی زناشویی مثلا فرض کنی یه نفر پول کار نمیکنه، علاف پول نمیاره خونه، یا اینکه خانواده من مثلا اگه اینجا باشن اذیتش کنن که اصلا اینجا نیستن و ایرانن، یا اینکه مثلا بیاد اذیت کنه، سوء استفاده شفاهی بکنه یا فیزیکی بکنه، یا اینکه مثلا بره روابط داشته باشه با دیگران. مال ما هیچ کدوم اینا نبود. کامپلین اصلی هم که خانم من همیشه به من کرده اینه که تو
عموسی و سختگیر و فکر به فکر ما نیستی.
اینه و نمیای بیرون، نمیای مهمونی، نمیری بیرون، نمیری، همش پشت کامپیوتری، هوای من کامپیوتره، از اینجور حرفا. بیسیکلی با وجودی که اتهاماتی من بسته بود، ولی اونا رو معمولا زود تموم کرد، میرفت باز برمیگشت سر همین اینا. ولی آخر سر بعد یه اتفاقی افتاد در یک نقطه‌ای، من برای اینکه ایشون برگرده و فکر می‌کردم این طلاق واقعی نیست، یه کاری کرده دیگه در او، چون قبلا از این کاره یه دفعه اگریسیو و عجیب غریب می‌کرد ولی نتونید کرد، مثلا دیگه میافتاد به کتاب خوندن. به شما بگم که در عرض 3 سال حدود 500 تا کتاب از این رمان ناولای پیتر بک دیدید خونده به انگلیسی، یعنی یا میرفت مثلا میگم من می‌خوام ورزش کنم، میرفت یهو مثلا یک ماه هر روز روزی 5 ساعت ورزش می‌کرد. بهرحال از این کارهای غیر عادی اینطوری میکرد و من فکر میکردم این طلاق هم یه چیزی مثل همونه و میاد و میگذره. و برای اینکه این اتفاق نیفته من همه کار دیگه کردم، یعنی اون موقع به من گفت خونه رو باید بکنی به اسم من، رفتم خونه کردم، گفت کاغذ بنویس که نمیدونم همه اینا رو بهت میدم، نوشتم هر چی که گفت بکن کردم، تازه بیشترش هم کردم و اسنشلی همه چیزو براش نوشتم و دادم. ولی ایشون رفته بود وکیل گرفته بود و من چون هرگز اینو باور نمیکردم، اصلا من با وجودی که 30 سال اینجا بودم و شنیدم که وقتی که گیر آدم بیفته به دادگاه و قاضی و وکیل، اصلا همه چی از هم گسیخته میشه و همه چی از دست آدم میره، ولی خب سر خودم نیومده بود، نمیدونستم که واقعا چی میشه. بعد این دو سال و نیم تجربه کردم و ولی چون وکیل گرفت من نگرفتم و فکر میکردم که خب وقتی که وکیل باشه بعدن، الان میدونم که مسلما قوی تر هست اون طرف مقابل و من هم اصلا جای طلاق، اصلا نمیخواستم طلاق صورت بگیره، فکر کردم همینا بازیه، ولی بازی نبود، همه اینا پلان شده بود. یعنی ایشون حتی از 6 ماه قبلش همه دقیقاً برنامه‌ریزی کرده بود، پاسپورت‌ها و شناسنامه بچه‌ها رو برداشته بود، قایم کرده بود. من اصلا هیچ کدوم اینا نمی‌دونستم و نمی‌فهمیدم. همه رو من همیشه همه چیزا رو با 1 سال 6 ماه تأخیر فهمیدم. بعد آخر سر ایشون یه روز یک دعوا و چیزی شد، یک ایشون شب دیر اومد، یک بگو مگوی بین ما ایجاد شد و بعدم منم عصبانی بودم و یه چیزی گفتم و یه چیزی رو شکوندم، ایشون عصبانی شد، یه چیزی رو پرت کرد به سمت من و من پشتم اینجر شد. و خلاصه رفتم توی آفیس، یکی از دوستام که وکیل و شوهرش هم دکتر اومدن، خلاصه تلفن زدن به پلیس و من نمیخواستم این کار اینطوری بشه، ولی تلفن زدن به پلیس و پلیس هم اومد و ریستینگ اوردر برش گرفت. ولی البته ریستینگ اوردر هم اینجوری بود، منم بعد مجبور شدم یه وکیل گرفتم که از تو دردسر نیفته. خلاصه ریستینگ اوردر کنسل شد، ولی این از خونه رفت و بعد رفته بود توی هتل و بعد یه کاری هم کرده بود، رفته بود پولا رو از حساب برداشته بود، از این کارام کرده بود. حالا اینا البته من نمیدونستم پشت اینا چیه، بعدها فهمیدم. یعنی در واقع شاید بگم یک سال و نیم بعد فهمیدم که اون آقایی که خدمتتون در اشاره کردم که لندسکیپینگ ما رو کرده بود و اینها، ایشون با هم در ارتباط بودن. البته من اینا رو بعدا فهمیدم به خاطر اینکه بعدها رفتم تلفن‌ها رو چک کردم، لیست تلفن‌ها رو گرفتم، دیدم اون موقع هم که ایشون رفته بوده از خونه ما در واقع نرفته بود، با هم اینا در ارتباط بودن و یک اتهاماتی هم که زده بود به من در واقع ریشش از ایشون اومده بود که مثلا گفت تو رفتی با یک کسی تیوانه و نمیدونم این زنای دیدی و این حرفا، که بعدن فهمیدم که از ناحیه ایشون اومده بوده. و این آقا هم همون یک ماه قبل از اینکه خانم من طلاق بذاره، خودش طلاق خانمش گذاشته بود و من خبر البته نداشتم، من فکر می‌کردم ایشون نیست اصلا. بعد ولی حالا موقعی که من فهمیدم، یعنی خانممون آقا به من گفت و اینها و من بازم باور نمی‌کردم و بعد آخر سر یه بار پرایوت اینوستیگیتور گرفتم و فهمیدم که اصلا باز ایشون دینای کرد، گفت نیستم چیزی و اینها. بعد در حال حالا وارد جزئیات نمی‌شم، ولی من خودم خیلی دنبال این موضوع بودم چون بچه‌ها پیش من بودن، ایشون رفته بود، یعنی بچه‌ها رو نه اینکه نبینه، ولی خب میمد سر می‌زد و اینها، معتقد بود میگفت بچه‌ها تو پدر خوبی هستی، بچه‌ها باید با تو باشن.
البته تنها عیبی که تو داری شوهر خوبی نیستی، ولی پدر خوبی هستی، اونم فقط به خاطر این است که بتونه بهانه کنه بچه‌ها رو بذاره بره. یعنی استدلال معمولا این خانوما و آقایون دقیقاً همینه، وقتی که یه شوهری و یه زنی میسازن که اصلا غیر قابل قبول و تحمله، ولی بعد وقتی که دیگران بهشون میگن چرا بچه‌هاتو گذاشتی رفتی، بهترین کار بگن نه این مادر خوبی بود و یا این پدر خوبی بود. و دقیقاً شما باورم نمی‌کنید، من به شما میگم 100 تا داستان الان در جلوی چشمم عین شما رژه میره. یعنی یه مردی که فکر می‌کنه همه زندگیشو گذاشته برای خانواده، معمولاً یه دنیای بسته‌ای البته داره و همونجاست که اشکال، همونطوری که شما بودید همون تکه سنگی گفتم، ولی اشکال کار این است که با یه زنی ازدواج می‌کنه که کاملاً در هواست، یه پایه و مایه علمی نداره، یه دنیای هپل هیپوی داره با یه نیروهای عجیب و غریبی، باورها و خیالات و تخیلاتی، و همونطور که عرض کردم مخصوصاً وقتی کنترل‌های اقتصادی و مالی رو گرفت اونگونه که از شما گرفته، حالا با اون پولی که داره دو چیز رو فکر می‌کنه، یکی اینکه می‌تونه حالا انتخاب کنه و خوش بگذرونه، ولی خبر نداره که درست لقمه و طعمه کسی میشه که منتظر یه همچین آدم های این دوربر میچرخن. و عجیبش هم اینه که معمولا یه آدمی رو انتخاب میکنه که نه یک دهم سواد شما رو داره، نه یه دهم شعور شما رو داره، نه یه دهم نظام اخلاقی و استدلالی و انسانی شما رو داره، بلکه درست یه آدمی است که فقط میتونه ظاهر ساز باشه با زبونش. این آدمی رو که فکر میکنه همه چی داره، تنها چیزی که میخواد یه ستایش کننده و نیایش کننده میخواد که درست مانند خدا و بت نگرش داره و ازش به نوعی تعریف بکنه، اونو پیدا کرده و فکر کنه این همه چیزی است که تو زندگیش کم داشته و حالا اونو پیدا کرده. معمولا ریشه یه چنین خانوما یا آقایونی رو وقتی شما بگردید تو پیدا کنید، تو خانواده‌هاشون بیماریای مثل افسردگی بوده، یه بیماریای مثل اسکیزوفرنی تو فامیل بوده، که اینا وقتی که میزنه یه ترکیبی رو از یه همچین آدمی که شما داری توصیف می‌کنی به وجود میاره، که از یه طرف شخصیت هیجانی هیستریانیک داره، از یه طرف بوردرلاین، از یه طرف پارانوید، از یه طرف پسیو اگریسیو، یعنی صبر می‌کنه بعد حمله می‌کنه، از یه طرف وابسته است، یعنی در این عالم یه دیپندنسی داره. و عجب اون که غالب اوقات هم افتخارش به اینه که مثلا پدر خیلی خوبی است یا مادر خیلی خوبی است، و غالب اوقات هم یه مایه‌های مذهبی اخلاقی هم داره، که اون مایه‌های مذهبی و اخلاقیش که غالب اوقات طرف مقابل گول میزنه که میتونه خاطرش رو آسوده کنه و به این آدم اعتماد و اطمینان کنه، در حالی که دقیقاً اونها مکانیزمی است که نه اینکه او به فریب به کار میگیره، دقیقاً اونها رو به وجود آورده، دور خودش کشیده برای که بتونه توی اون لاک خودش به یه نوعی احساسی رو داشته باشه. و متاسفانه وقتی هم که به بچه‌ها میرسه به بهانه همطور که عرض کردم که این مادر خوبیه و کافیه و میتونه کار پدر و مادر بکنه، یا پدر خوبیه بچه‌هام دیگه احتیاجی به من ندارن، حالا من باید برم احتیاجات خودم رو برآورده کنم و خود گم شدم و پیدا کنم، راه میفته و میره، در حالی که راهی که میره چون تاریکیه، تهش هم متاسفانه چاهه. بذارید پیام‌ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. لطفاً روی خط باشید. جناب ارجمند با ما باشید.
شرکت کراجیان افتخار دارد که عرضه‌کننده انواع محصولات غذایی با کیفیت عالی میباشد. محصولات کراجیان در بسته‌بندی‌های مخصوص یا در شیشه‌هایی با مارک میت ایز یا خاورمیانه عرضه می‌شود.
پنیر فرانسوی والبرسو 25 سال است که مقام پرفروش‌ترین و پرطرفدارترین پنیر را به خود اختصاص داده. پنیر فرانسوی والبرسو خوشمزه و کم نمک در بسته‌بندی‌های 1 پوندی و 1.5 پوندی و یا بدون بسته‌بندی در کلیه فروشگاه‌ها. پخش از شرکت کراجیان.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله، دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816 1-800-406-7816 Lexus of Santa Monica.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من اول عرض بخوام که وقت شما
ابداً هستن ابداً عزیز. نه نه، ببینید عزیز، بذار من یه چیزی بگم، شما یه ذره آسوده باشید. من به دنبال موضوعها و مطالبی هستم که درصدی از دوستان رو در بر میگیره، غالبش هم به دلیل پیچیدگی و پنهان بودنش افراد رو گرفتار میکنه. یعنی اگر شما من میفرمودید فقط دو دقیقه اول صحبتون، بعد من میگفتید که 20 دقیقه راجب من و خانومم و زندگیم حرف بزن، من فکر کنم این کارو میتونستم بکنم. مطلقاًم نه سایکیکم، نه پیشبینی میکنم، نه حدس و گمانیم. این دقیقاً مثل اینه که شما من بفرمایید فریوی 5 رو گرفتم از لس آنجلس، دارم 130 مایل میرم پایین، کجا میرم؟ میگم سان دیگو. حتی میتونم به شما بگم دوربرتون چه منظرهایی میبینید. معناش این نیست که من سایکیکم، معناش این است که جهان علم شما بهتر میدونید. به اندازه سر سوزن بازی و انحراف نداره. دنیای مرتب منظمی است که همه چیز تحت یک قانون واحدی و از یه طرف هزاران هزار قانون مشخصی که اون رو به وجود میاره حرکت میکنه. دنیای همین گونه رندمی نیست. رندم در کل ایجادش به یک مفهوم میتونه معنی داشته باشه، ولی بر اساس اون تصادف همکنون منظم شده و بنابراین بسیار عادیست که یه همچین اتفاقی میفته و همچین مسیری رو طی میکنه. میفرمودید.
بله، من عرض کردم که چون در تقریبا هر کاری که میکردم اچیومنت های زیادی داشتم، این خیلی غیر عادی و ناراحت کننده بوده و هست برای خود من که چطور نمیتونم حتی یه ایمیل رو به راحتی جواب بدم. و اون شرکت اون پروژه ها اینا از هم همه پاشید، به خاطر اینکه من رفته رفته به خاطر اینکه اسیر دادگاه و وکیل و قاضی و هر روز اینو برو اونو برو، سر چیزای بیهوده هزاران دلار به وکیل و قاضی بده، آخرام اونا هیچی در مورد ما نمیدونستن، هیچی در مورد این زندگی ما نمیدونستن. بهشون همینطوری موضوع رو کش میداد، چون البته من امیدوار بودم که اون خونه رو که به اسمش کرده بودم یه جوری نصف خودم رو پس بگیرم حداقل. و همینطور تو این دادگاه میرفتیم و میمدیم، منتها اون موضوع مسئله مالی واقعا برای من شاید 1% هم کمتر اهمیت داشت. 99% این نیست که منجر خواهد شد به سوالی که در پایان این توضیحاتم خواهم کرد، و اون اینه که رابطهش با این آقا که من هنوزم دقیق نمیدونم چیه، ولی در طی این 2 سال اخیر من همینطور میرفتم دنبالش که ببینم چیه، چون درست به منم نمیگفت، ولی بعد میدونم ناپدید میشه. بعد میگفتم بچه‌ها رو میاد گاهی موقع 4 روز 5 روز نمیبینه اصلا، بعد که میبینه همینطوری میره یه چیزی بهشون میده و بل میکنه میاد دوباره. همش با من بودن و اینها. اینقدر اون خونه برای من رنج‌آور بود، چون ایشون رفته بود یه خونه آپارتمان جدا گرفته بود، که من نمیتونستم اصلا تحمل کنم اشیاء رو، هیچ چیز رو. اون خونه رو همش صبح شب گریه میکردم و بعد خلاصه از اون خونه اومدم بیرون، در یه آپارتمان گرفتم که اصلا نباشم اونجا. و بعد گاهی موقع شب و نصف شب 2-3 یواشکی میرفتم با ماشین هال دی تا لس آنجلس درایو میکردم برم در خونه این آقا ببینم ماشینش اونجاست. و بعضی موقع بود و بعد این صحنه ها رو من اصلا همش رفته به ذهنم و حافظم، چون خیلی خوب آقای دکتر رو فهم کنم، خیلی سیزی بدم، قبلا هم ثابت شده یک تستی با یه جایی دارم، این حافظه من شده دشمنم و کوچکترین چیزا رو به یادم میمونه. و بعد قبل از کریسمس ایشون یک کتابی منو کرد و یک ریستنینگ اوردر گرفت علیه من، البته نه به خاطر چیز فیزیکی، برای اینکه تلفن میزدم و اینها. و خلاصه دختر من رو به صورت تقریبا 2 ماه گرفته بود، پسرم با من بود، بعد اینو ریستنینگ اوردر گرفته بود که من دخترم هم نتونم ببینم، کاملا بر اساس هیچ دلیل کاملا واهی، همونی که بعدا هم درافش کرد. من در فشار خیلی زیادی بودم، در طی همون مدت هم یه کارایی میکرد که منو تحریک کنه که به صدا ریستنینگ اوردر رو بشکنم، چون شما میدونید ریستنینگ اوردر که بگیرید تلفن بکنین میتونن بیافتین زندان فقط با یه تلفن.
نه اونا که همیشه نقشه است و توته، یعنی دامی است که پن میکنن و غالب اوقات هم حساب شده است.
دقیقاً حساب شده
و بعدم از قبل ترتیباشو داده شده. شما اگرم حرفا و گفتگوها و تلفن ها رو چک کنید، حتی میفهمید ببینید که چگونه بوده است. یعنی یه دامیز پند میشه برای که فرد رو گرفتار کنه، اونم به خاطر این بودی که شما از ادعاهای مادیتون یک بگذارید، دو شما به عنوان آدم بد معروف بشید، اون بتونه بگه خب من چاره ای جز جدایی از این آدم بد نداشتم.
دقیقاً همین طور شد. ایشون حتی سول کریسمس یه بار پسرم آورده بود ببره، بعد رفته بودن توی نزدیک پارک و با اون آقا فوتبال بازی کرده بودن و بعدم به پسرم گفته بود برو بگو به بابات که من با این آقا فوتبال بازی کردم. و بعد این مسلما خیلی تحریک کننده میتونست باشه و باعث بشه من تلفن کنم، ولی بازم نکردم. ولی خب شبها میرفتم یواشکی دم خونه ببینم این ماشینش اونجا پارک نباشه، حالا دختر من اونجاست و اینها. و یکی از این شبها من به روزها که رفته بودم یواشکی به دام افتادم و دید منو و تلفن زد پلیس و پلیس اومد منو برد زندان و بعد به اصطلاح کانتمپت آف کورت و این حرفا، و من میتونستم فیس کنم حدود 15 روز زندان و این حرفا. و بعد آخر سر دیگه من گیواب کردم و ایشون هم یه ستلمنتی کردیم که من خونه و همه چیزو بهشون بدم، ایشون البته دراپ کنه ریستینگ اوردر رو و با دادستانم همکاری نکرد و اونا هم کیس دراپ کردن و الان 2 ماهه که حداقل از دست وکیل و قاضی و اینها راحت شدن. اما آقای دکتر، خب در واقع عملا همه چی از دست دادم، البته ایشون همه جای این ور اونور میگه، هم میگه ایشون قایم کرده، پول قایم کرده، میلیون ها دلار قایم کرده، نمیدونم، و یک هم چیزی به وجود آورده، حتی حالا برای دیگران اهمیت نداره، ولی که بچه‌ها من همچی فکری بکنن، چون من بعض مالی خوبی ندارم، الان به خاطر اینکه 2 سال کار نکردم همش قرض گرفتم. البته اینطوری نیستش که نتونم خیلی راحت ادامه بدم، اگر بتونم مغزمو را بندازم برسونم به جایی که اینا اذیتم نکنه. حالا من سوالم از شما در واقع اینا رو گفتم که بتونم توضیح بدم که سوالمو بکنم. من الان همینطور بدترم شده، از با وجودی که میتونم بگم طلاقمون تموم شده، ولی این موضوع خوابهای من، یکی 2 سوال اصلی مینا در واقع 3 تا دارم، ولی اول اینو بکنم که خوابهامو به هیچ وجه نمیتونم کنترل کنم. شبها کاملا شب و روزم به هم ریخته و خب میتونم بگم مثلا 10 دقیقه میخوابم بعد یه خواب بعد میبینم، خواب هم همیشه در رابطه با ایشونه که ایشون میخواد بره و من درسماس میکنم که نرو و همیشه با گریه بیدار میشم و چشمام حتی عشق میاد موقعی که خواب میبینم. یعنی من قبلا هیچ وقت اینجوری نبودم، مثلا من گریه رو منطقی نمیدونستم قبل از این اتفاقا، حتی میگفتم گریه آدم برای چی باید بکنه و ولی حالا خواب میبینم بعد همیشه با گریه بیدار میشم و بعد این خوابا انقدر سنگین و عمیقه، که خب مثل در مقایسه با بعضی از خوابا که میبینم، مثلا خواب میبینم که دارم پرواز میکنم و چقدر لذت بخش وقتی تموم میشه، دلم میخواد تموم نشه، بازم خوابه کاش ادامه پیدا میکرد، ولی از اونها نیست دیگه، همش از ایناست. درستم که میترسم برم بخوابم برای اینکه خوابم یه سرا، این که نمیدونم چیکار کنم که این خوابا بره. و این یه سوالمه. دوم این که من یه دوستی دارم که روانشناسه و پزشک زبان درمانه و ساکوتراپیسته و ایشون بارها و بارها به من اصرار میکنه، میگه که تو باید بری ساکوتراپیست. من این کارو کردم، چند بارم رفتم. سوال بعدی من اونه، چون میرم و من فکر میکنم که از حداقل اونا نمیخوام حالا جسارتا عرض کنم اسمارتر هستم، چون چیزی نمیگن به من. من یک ساعت اونجا میشینم، غیر از مبلغ زیادی که باید بدی و همش نگاه میکنی که الان 10 دقیقهش تموم شد، الان دوباره باید برم و بعدم چیزی به من نمیگن، همش من حرف میزنم. شاید 10 جلسه برم که یک کلمه یه چیزی باشه که واقعا ناول باشه، یه چیزی باشه خود من کش نکرده باشم در عرض این صدها صفحه‌ای که در گاهی موقع یه روز می‌نویسم. این سوال دومم، ببخشید. سوال سومم اینه که ببینید، من الان از هیچ چیزی نمیتونم لذت ببرم. یه موقعی از غذا لذت می‌بردم، می‌دونید، حتی از غذا، فقط برای اینکه گرسنه نمی‌شم می‌خورم. و بعد از آهنگ میترسم. الان تلویزیون نمیتونم ببینم.
معلومه اگر شما حتی ببینید یه زن و مردی هم دیگر رو بوسن شما از پا دارید.
ابسولوتلی. بله دقیقاً همین. اصلا نمیتونم ببینم تلویزیون نمیتونم ببینم. بلکه ببینم یه زنم تو خیابون اصلا نمیرم، چون یه زن و مردی دست همو گرفت. نمیتونم.
نه متاسفانه متوجه هستم عزیز. اصلا شما گفتم یه طرح کلاسیک یه آدمی هستید که از یه طرف چون یه اشاره‌ای هم فرمودید که قبلا نظرتون این بود که آدم نباید گریه کنه، حالا حتی همین جوری گریه میکنید تو بیدلیل. شما در حقیقت متولد شدید، شما تولد تازهی پیدا که شما در دنیای مردگی خودتون به صورت یه موجود میرندهی زندگی میکردید. شما مرده بودید، شما الان بیدار یعنی از زنده شدید، یا میتونید فکر کنید یه کابوسی بوده، یه خواب خرگوشی بوده که شما داشتید و حالا بیدار شدید. و حالا که بیدار شدید متوجه شدید که همه چیزا خراب شده، غذایی که روی فرض کنید اجاق گذاشتید سوخته و ضمناً همه هم رفتند، بنابراین هم تنها شدید هم غذا ندارید، قصداً غذای فیزیکی و مادیتون نیست. در حالی که شما این رو با وجودی که 49 سالتونه به راحتی میتونید فکر کنید 4 سال و 9 ماهتونه و دوباره زندگی رو شما اتفاقا به درستی میتونید شروع کنید و سرعت رشد شما هم هر یک ماه به اندازه 5 ساله، هم از نظر احساسی عاطفی هم از نظر کلی، و تمام آنچه رو که اتفاق افتاده رو شما با یه مقدار فرضای غلط به اینجا رسونید. شما اولا یه تصور و توهمی درباره خودتون و زندگی داشتید که خواب و مرگ رو زندگی گرفتی، دوم درباره همسرتون داشتی که اون یک کسی است که در زندگی با شماست و یه پر دیگر شماست و یه پای دیگر شماست، یه دست دیگر شماست. حالا متوجه شدید که اصلا این چوب خیابان بوده که شما فکر کردید پای شماست. اشکال کارتون این است که متاسفانه یه بوتی رو تراشیدید که این در حقیقت یه نوعی جبران کمبودای کودکی شماست که جای اون محبت‌های کمی رو که چون نبوده شما خودتون رو بی نیاز از محبت دیدید، ایشون رو یه بوتی رو ساختید. حالا جرأت نداشتید این بوت رو بشکنید. بعد از اونم اگر اون بوت رو میشکستید باید میپذیرفتید که 19 سال همه رو اشتباه رفتید، بعدم نمیدونستید با دو تا بچه 17 ساله و 11 ساله چه کار باید بکنید و اصلا این بار چجوری میشه برد. یعنی همه چیز به هم ریخته است. بنابراین شما فقط یه تجدید نظری باید بکنید، اونم در جهان بینی و نگاهتون. یعنی همطور که بارها بنده این مثال زدم، شما قرار بوده فرض بفرمایید که به سمت غرب برید تا برسید به دریا، شما 19 ساله به سمت شرق رفتید تا بخواید برسید به دریا. درست است که ممکنه اگر خیلی برید اونور به یه دریای دیگری برسید، ولی شما توان اون رو ندارید. حسن کار در اینه که به مجردی که قبول کردید اشتباه کردید، درست مثل آدمایی که بانکراپسی اعلام میکنن، شما رو برمیگردونن سر جای صفری که بودید و شما قرار نیست همین راه رو برگردید. فقط تنها چیزی که شما احتیاج دارید، احتیاج به کسی دارید که این نگاه شما رو عوض کنه. شما مشکلتون مشکل بینشتونه، که اون جهان بینی و اوتلوک و فلسفیتونه و مشکلتون مشکل نگرشتونه، یعنی اتیتیودتونه، به معنی علمیش نه به معنی عامیانه ای که ازش استفاده میشه. و مسئله اصلی و اساسی این است که متوجه بشید یه زندگی بوده که در رابطه با خودتون و همسرتون اشتباه بوده و اون بادکنکی که شما فکر کردید همه زندگیست ترکیده و شما هم درست مثل یه بچه کوچولویی که بادکنکش ترکیده گریه میکنید. اما اگر بپذیرید، نه این که عیب و ایراد ایشون دارن، من اصلا با همسرتون کاری ندارم، ولی ایشون اون چیزی که شما میخواستید و میدانستید و امیدوار بودید و دوست داشتید نبود. شما در یه دنیای ذهنی و خیالی وقتی به زمینه احساسی عاطفی میرسیده عمل میکردید، در حالی که وقتی به زمینه های علمی میرسیده کاملا اینجا پاتون محکم بر روی زمین بود. اما وقتی به مسائل احساسی عاطفی و خودتون به عنوان انسان و همسرتون به عنوان انسان گفتید، پاتون در هوای هوا بود، اصلا تو هوا و فضا هم نبودید، شما خارج از زمین و تو جو بودید که هیچ قاعده و قانونی که اینجا کار میکنه ای بسا بیشترش اونجا کار نمیکنه. یه کسی فقط شما میخواید که اون تیکه شما رو که خیلی هم کار مشکل نیست ولی که شما توانشو دارید از اون بالا شما رو بیاره پایین، راحتتون کنم. شما مثل یه آدمی میمونید که رانندگی بلدید، اتومبیل دارید، همه چی درست، آدرس گم کردید. You're lost and confused. شما گم و گیج. این گم و گیجی رو در کودکی با چسبیدن دست پدر و مادر که بعد از مدتی همسرتون و علم بوده دو طرفو داشتید، این ور همسرتون داشتید اون ور علمو، و بنابراین آمدید و به اونا اطمینان کردید. یک بار متوجه شدید که اصلا دستی در دست شما نیست و نه تنها دستی در دست شما نیست، دست شما رو کندن و بردند و بنابراین حالا شما خطر مرگ دارید، برای اینکه این دست کنده شما اینقدر خونریزی میکنه تا شما رو بکشه و در نتیجه شما برای این مردن دارید آماده میشید. در حالی که اگر متوجه بشید همه اینا در دنیای ذهنی شماست، همه اینا در یه مجموعه ای از ذهن شماست که تو این قسمتش ای بسا به اندازه گردو هم نیست و چون این قسمت در اختیار شماست و به دلیل یه انسان آزاد و آزاده‌ای که شما میتونید باشید برای که مایه عقلیشو دارید و مایه علمیشو دارید و مایه واقعیشو دارید، شما رو میشه سر یه قراری گذاشت که این مسائل رو درست ببینیدش. من دلم میخواد یه سری حرفایی به شما بزنم اما به دو دلیل نمیتونم بزنم. دلیل اول این که خیلی وقت ندارم. دلیل دوم این است که این حرفا چون یه مقداری در جهت تأیید شما و کار شما و حال شماست و به نوعی علیه همسری که نه حرفی زده نه سخنی گفته و بعدم فرقی نمی کنم فایده ای هم نداره، محروم هستم از این. اگر دلتون بخواد، بر حالی که من به هیچ وجه شاید ظرف 3 ماه گذشته یکی 2 ساعت هم کسی رو ندیدم و متاسفانه وقتش رو ندارم، ولی خوشحال میشم بدون اینکه انتظار مالی داشته باشم، نه اینکه مهم باشه برای شما ابدا، ولی برای که تکلیفم رو با خودم میخوام روشن کنم، با کمال میل حاضر هستم یه وقت 1-2 ساعته به شما بدم، چون اشاره کردید که مثل که در لس آنجلس نیستید. اگه به دفتر من زنگ بزنید قراره میذارم، من میخوام خودم با شما صحبت کنم و تنها حرفی که میذارم، گرچه بعدم میگم، لطفاً عکس همسرتون و بچه‌ها رو اگر یه مقداری دارید برای من بیارید، بگذارید من با شما گفتگوی داشته باشم. و همینقدر به شما میگم متاسفم که از این کابوس بیدار شدید و متاسفم که هنوز وحشت اون کابوس و اون نایتمر رو دارید، اما خبر خوشی که براتون دارم این است که بعد از چند ثانیه‌ای به این واقعیت میرسید که همه اونا خیال بوده و رویا یا کابوس بوده و تمام شده رفته زندگی واقعی و انسانیت و شرافت و اخلاق و خوبی شما سر جای خودشه. مهم نیست که چه کردید، که کاری نکردید، و مهم نیست دیگران با شما چه کردن، و اصلا مهم نیست که الان چه خبر بوده و هست. بنابراین به دفتر من تلفن کنید، چون پیام ها اومده، من با کمال میل در خدمتتون هستم.
میتونم یک ادامه
بدم این مدرک؟ من ترجیح میدم نه، ولی بذارید ما 4 دقیقه پیام داریم، پیام ها رو بشنوید. من در خدمتتون. شنگان ارجمند با ما باشید.
حالا
کمپ تابستانی ایرانی زیر نظر نادره سالارپور
با مشارکت کمپ آیدی در شرمن اوکس
با معلمان با تجربه در رشته های زبان فارسی،
ورزش، کاردستی، کامپیوتر، تئاتر، رقص و هفته دو بار گردش های دست جمعی از 9 جولای تا 24 آگست با سرویس رفت آمد مجانی برای کودکان 5 تا 13 سال.
تلفن تماس
310-383-2110
kudak.us.
خانم دکتر عزیزه یسگری، جراح و متخصص زنان و زایمان، همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با شما به گفتگو خواهند نشست. تلفن 818-995-6046.
Galopin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گالپین جاگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گالپین جاگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گالپین جاگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گالپین جاگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جاگوار است. گالپین جاگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جاگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 6207. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
بنیاد غیر انتفاعی ایرانیان سکالرشپ فاندیشن برای دوره لیسانس تعدادی بورس تحصیلی در اختیار دانشجویان ممتاز در سراسر آمریکا قرار می‌دهد. شرایط دریافت این بورس‌های تحصیلی داشتن نیاز مالی و معدل بالای 3.5 است. واجدین شرایط باید درخواستنامه خود را قبل از پایان ماه می 2007 به نشانی ایرانیان سکالرشپ فاندیشن PO Box 320-204 لس گاتوس کالیفرنیا 95032 ارسال کنید. برای آگاهی بیشتر با تارنمای iranianscholarship.com و یا تلفن 650-331-0508 650-331-0508 تماس بگیرید. Iranian Scholarship Foundation PO Box 320-204 Los Gatos, California 95032 ارسال کنند. برای آگاهی بیشتر با تارنمای iranianscholarship.com تماس بگیرید.
You are listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون از اینکه من دفعه شما زنگ کردم.
من صدا یه مقدار مشکل صدا دارم، ببخشید.
دفتر شما زنگ خواهم زد
لطفا،
همچنین شما لطف کردید و منتها دو سه دقیقه اگر بتونم یک نتیجه گیری بکنم. شما فرمودید که اگر درست شنیده باشم، درست هست،
من صدای شما رو ببخشید کم دارم.
شما فرمودید که اینها همه توی ذهن من هستی و من در وقتی که می نویسم منم به همین نتیجه می رسم، اما من الان میبینم که در 49 سالگی با یعنی باید دوباره تقریبا از صفر شروع کنم.
نه صبر کنی. اصلا مهم نیست چند سال داشتید. من همیشه عرض کردم این سوال زبان فارسی خیلی سوال خوبیه. چند سال داری؟ مهم اینه که چند سال داری. شما 40 سال جلوتون دارید. 49 سال داشتید.
بله. خب شما در اون قسمت دیگری که میفرمایین همه تو ذهن منه، من توی خیابون میرم و هر بار یک ماشین شبیه ماشین اون آقا
من متوجه هستم.
اصلا قلبم انگار که یک کوه بالا رفتم شروع میکنه قلبم.
نه متوجه هستم چی میفرمایین. کاملا این اصلا چیزی نیست که ناشناخته باشه. به همدلی از گفتم میخوام ببینم.
بله چون... و اون سوالی که میخوام بکنم به این منتهی میشه که آیا این که من چون تصور کردم که ول کنم و از این منطقه اورنج کانتی که هستم و تمام خیابوناشو خاطر رو اینا دارم برم یک سال دو سال یه جایی کاملا متفاوت، یک کشوری دیگری، مثلا یک شهری، شاید یک دهی توی فرسان آفریقا یه جایی، و بعد این جایی که اینترنت و تلفن و این چیزا نباشه و بتونم این باعث بشه که فراموش
کنم؟ نه فرقی، بعضی اوقات کمک کنه بعضی اوقات نه، ولی به نظر من مشکل شما رو در حد و سطحی که هستید از راه دیگه میشه حل کرد. ماجرا این است که شما زهر و سمن و انرژی این خاطرات را از بیان ببرید و بعدم بذارید خاطرات سر جای خودش باشن، برای که خاطرات همونطور که چرا به شما گفتم در ذهنتون، ذهنتون شما با خودتون میبرید، شما میتونستید ذهنتون هم اینجا بذارید، من حرفی نداشتم. علاوه من یه مقدار حساسیتی که پیدا کردم درباره دو تا بچه 11 و 17 ساله است. من شما و همسرتون برام مهم هستید، ولی نه به اندازه‌ای که این دو تا مهمن.
بله خب من وارد اون قسمت نشدم چون خیلی دیگه وقت رادیو
میدم. عرضم یه چیز دیگه است. عرضم این است که من اگر میخوام شما کار درستی بکنید، یه مقدارش هم به خاطر اوناست. علاوه رفتن شما به افریقا اشکالی نداره اگر شما میرفتید، ولی بچه‌ها رو چه میکنید؟
خب الان من کامیکیشنم با بچه‌ها یک طوری شده که اصلا فقط به خصوص با دختر 17 سالم که مدارش اتریبیوت میکنم به خاطر تینیجر بودنش، ولی به خاطر بعضی از حرفایی که ایشون زده و اون گپ دو سه ماهی که ایجاد شد که من نتونستم ایشونو ببینم، برای اون ریستین اوردری که گرفته بود اصلا یه طوری شده، یک دختر آسی شده، من اصلا جرئت نمیکنم حتی بهش بگم درس.
نه اوناش مهم نیست، این بسیار متفاوته که شما با هم رابطه نداشته باشید، چون درست نیست، چون اینکه شما رفته باشید و نتونسته باشید. نه همه اینا رو متوجهم، یعنی آنچه را که امیدوارم همین گفتگوی کوتاه به شما یه پیام داده باشه که میدونم که چه خبر هست و بنابراین متوجه هستم. شما فقط احتیاجی که الان دارید به این هست که یه مقداری به دو چیز نظر داشته باشید. یکی این که این شب تاریک پشتش روز روشنی داره 100%. اگر این به اصطلاح قطعیت و قاطعیت نباشه، شما تمام علمتون که چیزی جز احتمال نیست، احتمالش از این هم کمتره. دوم این که شاید وقت اون هست که این بار کمکی بگیرید که اصولی و اساسی باشه و بتونند شما رو به راهی که باید برید ببرند. شما میتونید استاد عالی قدری باشید، ولی وقتی آدرس گم کردید یه آدم کمدان نادان، حتی یه بچه 5 ساله میتونه بگه برو از این و تموم شده رفت، و بنابراین مشکل شما برای آدرس حل شده. نتیجتاً تا همدیگر رو ببینیم، شما فقط به اصطلاح آرام بگیرید، لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید. این دو سه روز متاسفانه من نیستم و عروسی پسر برادرم هست و اونجا خوشبختانه خواهم بود، ولی در اولین فرصت با شما قراری میذارم که ملاقاتی داشته باشیم و این مسائل رو به دلیل عرض کردم جنبه‌های شخصی که داره باید با شما رو در رو در میون بگذارم و این ماجرا رو امیدوارم یک بار و برای همیشه بتونید ببندید و خودتون رو خلاص کنید.
ممنونم آقای.
به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنام کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام پیش. تمنام کنم.
ممنونم از
وقتی که به من دادید. من باید یه تمنای باز بکنم. ما مشکل صدا داریم. ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید.
بله آقای. آقای دکتر من حدود 11 سال قبل با دو تا فرزند از خانومم جدا شدم.
من یه چیزی به شما بگم، شما من قول داده بودی اگر نزدیک نه اگر نزدیک دهنه گوشی نشید و بلند صحبت نکنید گرفتار خواهم بود.
بله.
چون مشکل صدا داریم، ببخشید. بله. من جان
حدود 11 سال قبل با دو تا بچه از خانومم جدا شدم که اون موقع دخترم بزرگه حدود 6 سالش بود و یه پسر 1 سال و 7 ماهه و حدود 9 سالم من تنها این دو تا بچه رو بزرگ کردم تا به دخترم خیلی پافشاری میکرد.
نه ببخشید منو، ببخشید، مادر تو این مدت هیچ رابطه نداشتن؟
ابدا هیچ گونه تماسی اصلا نداشت و نخواستم داشته باشه.
نه ایشون کجا رفتن؟
بودن در تهران بودن و من اون مدت در تهران بودم، در تهران بودم و اصلا حاضر نبودم بچه ها رو ببینم و تزشون این بود که من میخوام ازدواج کنم و عادت به بچه ها میکنم.
من فقط میتونم مطمئن باشم که این شما نبودید که مادر رو از دیدن بچه ها محروم کردید؟
نه نه.
بسیار.
بنابراین الان جدیدن دخترم با مادر تماس داره که مدتی هم هست دوباره تماس رو قطع کرده دخترم.
ولی بنابراین ایشون خودشون گفتن چون نمیخوان دوتا درد سر داشته باشن، شوهر بهتر پیدا کنن، بچه ها رو نخواستن.
بله.
میفهم. ایشون الان چند سالشونه؟ الان
الان چیزی حدود تقریبا 37 سال 38 سالشون.
خود شما چند سالتونه؟
من 37 سالم 47 سالم.
میفرمونید.
بله. و بعد از این حدود تقریبا 8 سال 9 سال که من بچه ها رو تنهایی و به تنهایی، من مادرم در حیات نبود و خانواده من هیچ کدوم تو دسترس نبودن، یعنی کنار بودن و تماسی با بچه ها روی تربیت بچه ها کمک نداشتن اصلا. به تنهایی من اینا رو یه حدودی بزرگ کردم که دخترم حدود تقریبا 13-14 ساله شد که خودش از من خواست که پدر لازمه که ازدواج بکنیم و من احتیاج دارم یه زن تو خونه باشه. خب من حرفش منطقی بود، دیگرانم به من گفته بودن با اینکه من اصلا دوست نداشتم دو مرتبه پای خانومی تو خونه من باشه و من خودم باشه ارتباطی داشته باشم، پذیرفتم و با خانومی که پیشنهاد شده بود به هم ازدواج کردم و دخترم خیلی تمایل داشت که من با این خانم ازدواج کنم و دختر خب اوائل خیلی تمایل داشت، دوست داشت
این خانم. و این دختر این خانم هم ایرانی بوده؟
بله.
ازدواجی هم کرده بودن قبلا یا نه؟
قبلا ازدواج کرده بودن. بله. دوتا هم فرزند داشتن.
بچه های چند ساله؟
بچه هاش هم دقیقا همسن بچه های من بودن، منتها برعکس پسرش بزرگتر بود، دخترش کوچیک‌تر.
اون وقت این بچه هم با مادر زندگی میکردن؟
نه اصلا پیش پدر بودن و گاهی وقتا مادر میدید ولی خیلی کم، پدرش نمیذاشت و در ایران بود. و به این صورت که این خانم اومد تو خونه من، ولی از همون اول ازدواج پسرم مخالفت شدید میکرد، دوست نداشت کسی بیاد، اصلا از مادرش هیچ گونه خاطره ای نداشت، یک سال هفت ماه بود مادر دست داده بود و کاملا برایش فراموشی بود و چیزایی که شنیده بود از دوست آشناها، برخوردایی که شنیده بود، اصلا دوست نداشت که زنی تو خونه من باشه و این مادر از پدر ازش بگیره. ولی خب بود که 4-5 ماه بعد تمایل پیدا کرد، راضی شد، از این خانم خوشش اومد و خودش روز 5-6 ماه بعدش کلام مادر استفاده کرد و بعد مامان تدار میکرد و تا به الان هیچ مشکلی با مادرش نداره، مادر نامادرش، و کاملا با عنوان یک مادر پذیرفتش، خیلی دوستش داره، خیلی علاقه داره و خیلی هم وابسته بهش شد.
یعنی الان بچه ها اولا 17 ساله و 11 ساله هم دیگه؟ بله
حدود بله 17 ساله و نه 17 ساله پسرم حدود 13 دوازه خود 13 ساله شد.
بله 13 ساله درسته
به این حدود سن هست.
بله نه درسته من اشتباه
کردم. بله بعد خب ما مشکلی نداشتیم و من چندین سالم هستش که گرین کارت آمریکا رو دارم، میامدم میرفتم، بچه هم که بودم تو ایران خب من میامدم میرفتم که این کار دست ندم، ولی چون موقعیت هایی نبود من دوتا بچه رو بیارم تو آمریکا بزرگشون کنم، مجبور بودم که تو ایران نگه دارم بزرگتر شدن.
به من بفرمایید وقتی شما اینجا میامدید حتی اگر یه ماه میمودید کی از بچه ها مراقبت میکرد؟
از اوائلش که کلن وقتی خانم هم رفت ما جدا شدیم تو خونه همیشه یک پرستار ما داشتیم
متوجه
که تنها بچه ها نباشن و کار منم شغل آزاد بود، مغازه و منزل پیش هم بود و همیشه نزدیکشون بودم و این مدت هم که می آمدم مدت های کوتاه بودش، خیلی مدت کمی بود، می آمدم می رفتم و همیشه هم تماس بود، بچه ها نگران نبودم و مشکلی ما نداشتیم.
من با وجودی که فکر میکنم فرمودید برای که فقط مطمئن بشم، تو این مدت مادر هیچ اشتیاقی برای دیدن بچه هم نشون نداد؟
هیچ وقت نشون نمیداد و زمانی که دخترم کارنامه میگرفت امتحاناشو قبول میشد و میخواست به مادرش نشون بده که من معدلم 20 شده اینجور شده، خودش تماس میگرفت، چندین بار تماس میگرفت، یه وقت خیلی کوتاهی رو میگه خودت بیا، من میبردم در منزلشون، پارکی که نزدیک منزل بود، یه مدت خیلی کوتاهی و سرد و یخ میدید که خودم دخترم پا میشد میمد به بابا بریم.
اون وقت اون خانم ازدواج کردن بالاخره؟
هنوز ازدواج نکردن، اطلاع دارم.
بله میفرمودی.
و به این صورت و دیگه تا به این که ما ازدواج کردیم بعد از یک سال که با هم بودیم که این بچه‌ها یه مقدار عادت کردن و پسرم کاملا پذیرفت و به این نتیجه رسیدیم که من بیام آمریکا کارهای سیستمی ما انجام بدم که کمپلت خانواده همه برگردیم به اینجا دیگه، اینجا زندگی رو شروع کنیم. که من اومدم و یه مقدار به مشکل برخوردم، برگشتم و غیره، به این صورت که الان حدود مدتی که من متوجه شدم که خانمم صحبت میکنه که دختر به خانمم سازگار.
من ببخشید یه مقدار مشکل صدا دارم باز با شما.
الان مدتی که خانمم میگه که با دخترم کنتاکت دارن، دخترم پذیران نیست و مخالفت خیلی شدیدی داره با کارهایی که دخترم میکنه، آزادی که دخترم میخواد که انتظار داره مادر بهش نمیده و اون هم حساب تربیتی رو میکنه و مشکلاتی که براش پیش نیاد تزی که داره و اینا با همدیگه کنتاکت پیدا کردن.
چند سالشون هست این خانم؟
این خانم هم سن مادر خود دخت بچه هم بودن و اینم حدود 38 سال سن داره.
اون وقت ایشون با بچه های خودش به دلیل اینکه همسرش نگذاشته ارتباطی نداره؟
الان چرا هنوز هم ارتباط دارن، گاهی میبینن، ماهی یکی دوبار رو تماس دارن میبینن.
بچه ها که هم دیگر رو ندیدن و نمیبینن؟
نه اصلا بچه ها ندیدن و من خواستم که اصلا با هم تماسی نداشته باشن.
برمیفرمونید.
و الان من مشکلی که برام پیش اومده اینه که و اینا خیلی با هم دیگه کنتاکتشون شدید شده، همینطور که پریروز خانم هم زنگ زده بود با شما صحبت کرده بود، بگو یا گفته بود که دخترم دیگه داره بددهنی میکنه بهش که یه لیوان آب رو برگردونده تو صورتش. و من هرچی با خانم صحبت میکنم که یه مقدار آزاد بذاره، انقدر کنتاکت نکن، اب نداره، تو این سن دوست داره فرزن آرایش رو یا موی سر یه ذره بیرون باشه یا اینکه دوست داره دو تا دونه نخ موش رو رنگ کنی و خیلی اون تز خودشو داره، نه بده فلان من حوصله ندارم بیرون میگیرن کمیته اینجوریه.
نه من فکر کنم باشون صحبت کردم، من خدمتشون عرض کردم که شما وقتی دختری شما رو به عنوان مادر قبول نداره مادر نباشید. اگرم به من میفرمایید که علت این که این نمیدونم زیر ابروشو برداشته به خاطر اینکه فکر میکنید کمیته میگیرتش، خب باعث تاسف هشدار بدید، ولی گرفتن گرفتن، ولی شما نمیتونید به خاطر اینکه شون شاید او رو کمیته بگیره اون ناراحت بشه شما الان بازی در بیارید. بنابراین به نظر من ایشون قرار است که از برخی از جنبه‌های مادری استعفا بدن و کنار بشینن.
ولی متاسفانه نه، میگه چون خیلی دوست داره بچه ها رو، میگه من نمیتونم، عین بچه های خودمه و باید این بفهمه، باید متوجه باشه، باید گوش کنه، باید
ایشون...
احترام بذاره.
نه اصلا همچی بایدی نداره.
مرتب اینو میگه و الان بعد از تماسی که با شما داشتم به این نتیجه رسیدن که من نمیتونم و میخوام جداشم و من الان در حال حاضر اومدم اینجا هستم مدتی آمریکا که دارم میرم حضور یکی دو هفته دیگه برمیگردم به ایران که بیا و زودتر تکلیف من رو روشن کن و من میخوام جداشم. دکترم به این نتیجه من رسوند که من جایی تو این خونه ندارم، نمیتونم.
نه ایشون جا دارن، ولی ایشون جا برای این که ببینید مثل این اون است که شما برید بگید من یه پسری دختری تو خیابون میرم میگم پدرتون، شما به عنوان یه انسان جا دارید، حقوقی دارید و شما پدری کسی نمیشید. ایشون باید قبول بکنن که مادر اون دختر نیستن، مخصوصا وقتی که اون دختر در این سن و سال ایشون رو قبول نمیکنه، ایشون هم باید این رو بپذیرن. بنابراین در یه حد و سطحی با هم کنار بیان، اگر نمیخوان بیان شما مسئله دارید. علاوه خود ایشون از بچه‌هاش جدا هست، این که از بچه‌هاش جدا هست و حالا بگذریم از این که من خیلی هم اینو اینجوری نمیبینم که شما میفرمایید در ارتباط با بچه‌های خودش، حالا چرا این رو متوجه کرده؟ من ایشون رو با توجه به آنچه که به من فرمودن خدمتشون عرض کردم، ایشون نمیتونن نقش مادر رو داشته باشن. تازه اصلا فرض کنید ایشون مادر واقعی بچه بودن، یه دختر 17 ساله‌ای که با مادرش درگیری داره، بنده اگه به شما بگم 500 تا شدیده، خب حالا میخوان چیکار کنن؟ ایشون انتظار دارن که شما چیکار کنید؟ بنابراین این مشکل رو میتونن حل کنن، اصلا فرض کن تو دختر توه میتونن حل کنن، ولی اینکه بخوان شما رو به عنوان لشکر خودشون یا کار رو چاقوی بگیرن که به اون دختر بزنن کار درست نیست. و شما با توجه به بچه‌هایی که اولا هم اونقدر زحمتشون کشیدن مادرشون گذاشته و رفته، شما اولویتتون الان بچه‌هاتون.
درست، ولی من الان مشکلی که بودم پیش اومده آقای دکتر و خیلی من تو فکر برده اینه که
من صداتون کم شده،
مشکلی که الان باز برام پیش هستش و فکر ما مشغول کرده پسرمه و با وابستگی. من با دخترم صحبت کردم، میگه من فوق العاده دوست دارم، اینجور نیست که اون فکر میکنه، ولی بابا ما رتب ما کنتاکت میکنه، از من ایراد میگیره، گیر میده.
به نظر من شما باید اون خانم رو، شما اون خانم برید برای روانشناس زن.
اصلا حاضر نیست بیاد آقای دکتر.
خب بنابراین اگر
میگه من خوبم، من غیرم، من
هر کس نوارهای خوب...
شما را هم
هر کس بردم. که نه هر کس که میگه خوبه باید بیاد راحت مثل من را که حساب پاکست از محاسبه چه باک تازه روانشناس که کار دادگاه نیست، داری میرن میشنن بهشون میگن خانم برو ول کننشون یک سال دو سال ول کنن، دختر میره دیگه. و بعد سر این مسائل به بهانه این که من صلاحیتو میدم نمیتونن ایشون حرف بزنن. ایشون میتونن نظرشون رو بگن، ایشون موافقت و مخالفتشون رو به نظر من میتونن اعلام کنن، ایشون میتونن یه مقدار در یه حد آداب و رفتار دوستانه در یه محیط خانه و قرارهای انتظار داشته باشن، اما اینکه تو دختر منی یک، یا فشار رو بیارن دو، یا از شما بخوان که دختر رو به خاطر ایشون تحت فشار بذارید، نه. و اگرم نه اینکه اصلا من موافق باشم، اصلا موافق نیستم، ولی اگر شما رو به جایی رسوندن که باید بین بچه‌ها و ایشون انتخاب کنید، شما یه مسئولیت در مورد بچه‌ها دارید، در مورد همسرتون ندارید. برحال موازه به خودتون باشید، خوشحال شما باشید.
من الان مشکل من اینه،
بذارید معذرتون یه خواهشی بکنم، بذارید که من پیام ها رو بشنم. من در خدمت شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این همه ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید؟
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. 1-800-547-6927.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید. لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
1-800-547-6927 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at liposap.com.
لایپوزاب جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
1-800-LIPOZAP 1-800-547-6927.
در صورت عدم موفقیت مخارج پرداختی بازگردانیده می شود.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
بار دیگر دکتر سم صالح در برنامه تلویزیونی تایرو بانکس جمعه 25 می ساعت 11 صبح در کانال 11 نمونه از زیباسازی لبخند، دهان و دندان را به شما نشان می دهد.
دکتر شاپرک کمرئی روز پدر را تبریک می‌گوید و به این مناسبت در ماه‌های می و جون پکیج‌های مخصوصی را با $200 تخفیف به آقایان و جوانان عرضه می‌کند. 866-444-6411.
I am committed to offering the highest value in our industry. Phenomenal service, state-of-the-art equipment, and the lowest prices in Southern California. I am confident that you won't find comparable services at a better price.
My legs have never felt this smooth. Thank you, Dr. Kumari.
866-444-6411. 866-444-6411. To take advantage of this month's special discount of $200, please call us today at 866-444-6411. 866-444-6411. Dr. Shaparake Kamarei.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر. بله.
بله من ممنونتون میشم بلندتر صحبت.
بله آقای دکتر.
شما حرفتون اگر من فهمیدم این است که پسرتون به این خانم علاقه من شد.
خیلی زیاد.
بله خب. حالا اگر ایشون با دختر شما نمیسازه، ما همیشه قاعده ای که داریم قاعده مساوی بودن درد و رنج که نیست و لذت. درد کسی 10 برابر 20 برابر اهمیتش بیشتر از لذت دیگری است. بنابراین اگر و بعدم ببینید عزیز، شما علاقه پسرتون رو متوجه هستم و بسیارم خوبه، ولی اگر این خانم خیلی راحت حاضر نیستن قبول کنن که من مادر این دختر نیستم، به این کاراش دخالت نمی کنم، مسئله به این سادگی است. چرا میگن نمیخوام یا نمیتونم؟
نمیتونم ببینم کارو. من اینکه بنجمن برم نباشم.
خب این حرف اصلا حرف درست نیست. یعنی ببینید این حرف بهانه است، این حرف درست نیست. من به یک کسی به من بگه آقا چیزی که به تو مربوط نیست و نبینم که نمیتونم، یعنی چی نمیتونم؟ من میتونم. من چیزی که بگم یه اصل یه حقیقت نمیتونم ازش بگذرم. به من بگن به زندگی کسی که به تو مربوط نیست دخالتی نکن، میگه من نمیتونم. و بعدم به هزینه این که بعد حالا انتظار دارن شما چیکار بکنین؟
اصلا میگه بیا زودتر بیا و من میخوام برم بیا و
نه اونو فهمیدم. نه فرض بفرمایید شما تشبید غیر از ماجرای رفتن ایشون میگن چیکار کنیم؟ شما بگید که نه خیر.
نه من... میگه که این باید شنوایی داشته باشی، هر چی میگم باید کش بگی، باید اطاعت کنی، باید ما پدری ما بزرگترین من همش چیزای گذشته خودش میگه ما اینجوری بودیم، چرا اینا اینجوری نیستن؟ اصلا نمیپذیره که بابا الان
نه من بعد نه دیگه حرفای ایشونو به من نزنید. ایشون اگر اینقدر غیر واقعی عمل میکنه نمیدونم چه جایی برای بحث میمونه. یه کسی برگرده بگه که ایشون باید گوش حالا ایشون گوش به حرف نداد چیکار باید کرد؟ فرض کنید دختر شما همونطور که اشاره ایشون فرمودن اون حرفو زده، اون حرفای بد رو به مادرش زده یا به مادر خواندهش زده، آبم ریخته تو صورتش، الان باید چه باید کرد؟ فرض کنید شما اونجا بودید، انتظار این خانم چیه؟
میگه
میخوام
برم
بیا طلاقم. نه شما باز برزمن توجه نمیکنه. راه دیگر ما چیه؟ اون که اگه هست که دیگه شما کاری نمیتونین بکنین. دختر شما همینه، دختر شما حرف بد میزنه که غلط کار غلطی میکنه، آب رو به صورت نامادرش میپاشه که حتما کار غلطیه. میگه شما چیکار کنین؟ ببین اگر یه کسی بحث میکنه بس اینجوری نیست که، خب واقعیت همینه دیگه. ای حرفش این است. من پرسشم از ایشون این خواهد بود که بسیار خوب، الان شما اونجا اصلا تشریف دارید، شما یک دقیقه بعد پا میذارید به داخل خانه، حالا میگه به شما چی کار کنید؟
من بارهام بهش گفتم.
نه من ایشون به شما چه میگه؟
چیزی خاصی
نیست. بس نمیگن که خب مهم نیست که، بس یه اتفاقی هم افتاده تموم شد. بعدش چی؟ بعدش میگن حالا من میخوام برم. خب من میخوام برم، شما کاری نمیتونید بکنید. شما مثل اینکه من برگردم میگم اگر خورشید فردا طلوع کرد من میرم. خب من کاری نمیتونم برای طلوع خورشید بکنم. اگه به شما بگم چی کار بکنم من خوشحال میشم ببینم چی کار شما باید بکنید.
میگه بیا و اینو تنبیه کن، اینو بیس بلان کن.
خب دیگه اون دیگه اون چیزیه که شما فکر کنید درسته بکنید. نه
من نمیتونم حقیقتاً، یعنی
وقتی نه نمیتونم. شما برید مثل ایشون نگید نمیتونم. نه
من برخورده که وقتی میبینم اینا واقعا دخترم کار اون چنانی نکرده، ولی ایدایی که این میده واقعا عصبی شده.
بنابراین نه ببینید عزیز، ما اگر آدم مهربونی نیستیم باید آدم عادل و منصفی باشیم. ما در جامعه زندگی میکنیم که ما همش داریم جانبداری میکنیم. مسئله عبارت از این است که اگر شما فکر میکنید انتظار همسر شما این است که واقع بینانه در چارچوب قاعده تعلیم و تربیت با فرزندتون رعایت کنید، این کارو بکنید، این نمیدونید یاد بگیرید، نمیتونید بکنید. اما اگر ایشون انتظاری داره که از نظر شما درست نیست و غلطه، شما نمیتونید کار غلط بکنید به خاطر اینکه دیگری یا میخواد از شما یا تهدید میکنه که من اون خونه رو ترک میکنم.
به همین
صورت مرتبا میگه
که اینو ببر بذار پیش مادرش.
اصلا مادرش
مادرش هم تماس هم باش گرفته صحبت کردن، گفته اصلا صحبتش نمیدونه.
آخه شما چطور میتونید بعد از 9 سال یا 11 سال بچه رو به دست مادرش دختر 17 ساله؟ شما مثل که من نمیدونم دوستان ما مثل این فکر کنه مثلا توی اداره های پلیس و زندان کار میکنه. آخه کجاست واقعیت؟ مادری در کار نیست. اونا که حرفه. ببینید هیچ از اون بگذارید، من تعجب از شما میکنم که اولا اون استدلال برای من فرمودید که دو تا اشکال دارم. یکی این که بچه‌ها گفتن برو بابان سن بگیر. خب گفتن گفت. بچه‌ها خیلی از وقت‌ها میگن بستنی میخوان یا میخوان مدرسه نره. ما وقتی که دوست داریم نشون دهنده این نیست که حرف اونا درسته. دوم این که شما باید مطمئن میشدید، چون این عرض رو بنده همیشه کردم که اگر ازدواجی به طلاق منجر میشه، پدر و مادر 10 برابر بیشتر از گذشته باید دقیق باشن که این آدم به درد این زندگی میخوره. برای اینکه بچه‌ها بار اول زخمی میشن ولی بار دوم کشته میشن. و بنابراین شما نمیتونستید تا مطمئن نشدی این کار بکنید. بعدم بانوی عزیز ارجمندی که همسرشون 2 تا بچه‌شون ازشون گرفته، از یه طرف میتونن خوب باشن به خاطر اینکه میان 2 تا بچه دیگر رو جای فرزندشون میگیرن، از یه طرف میتونن بد باشن برای که با حرص و خشمشون کار دست همه میده. بنابراین شما اونجا
یه مقداری واقع بینانه عمل نکرد. یعنی باز مثل بسیاری از ماها همینجوری رفتیم زنگ گرفتیم و شوهر کردیم چون کار خوبی دور و بریام میگن اونا خودشون برن بگیرن. الانم به نظر من خیلی واقع بینانه این دفعه عمل کنید و همسرتون بگید ما باید بریم پلوی کسی گفتگو کنیم، فرمودید نمیان اونا ایشون نیان شما برید، که مقدار با توجه به شرایط ایران در ایران که روانشناسان ایران خیلی بیشتر و بهتر از هر کسی که اینجاست میدونن با توجه به شرایط چه باید کرد با اونا مشورت کنید. ولی اگر همسر شما حرفش این است که من به تو میگم که این دختر یا بفرست فلو مادرش یا تنبیهش کن به گونه‌ای که من میخوام و شما این دومی رو به گونه‌ای که ایشون میخوان درست نمیدونید، بنابراین وظیفه شما و مسئولیت شما به خاطر اشتباهی که تو ازدواج کردید و مسئولیتی که در مقابل بچه‌ها پذیرفتید ماندن با این بچه هاست تا آخر.
خب اگر این به جدایی کشیده بشه این بچه پسر چه صدمه‌ای میتونه ببینه؟
من نمیدونم. آخه ببینید شما بی خودی اونو بزرگش نکن. ببینید من متاسفانه وقت خیلی خیلی کمی روی خط رادیو هست. دوم من همه اطلاعات رو ندارم، بنابراین با اطلاعات کم قرار هست که بنده نظری بدم، ولی این جسارت رو میکنم، ولی احتمال اشتباهش هست و اگرم اشتباه هست که احتمالاً هست از قبل پوزش رو میخوام. خانمی که اون بلاها سرش آمده و اونگونه انتخابی کرده و اونگونه زندگی داشته، خانمی که بعدن وارد یه زندگی با دو تا بچه با این شرایط و فاصله های سنی شد، خانمی که بعدن الان با دختر اینگونه برخورد میکنه و اون حرفا رو میزنه، رابطهش با پسرتونم رابطه سالمی نیست. یعنی درست پسته این میمونه که فرض بفرمایید برادر شما یا خواهر شما بیاد به منزل شما و همینطور از بانک شما و پول، کیف پول شما پول برداره بده به بچه ها، به بچه ها بگه هر وقت که باباتون نیست هر که میخواید بیارید اینجا، اگرم باباتون یه ما رفت امریکا شما دلتون میخواد هر جا برید شب بخوابید، شما من بگید که این بچه ها اون مادر رو دوست دارن، اون زن رو دوست دارن، برادر یا خواهر شما رو دوست دارن یا نه. بنابراین ملاک اونا لذت و خوشحالی است که از اون آدم میبرن، به درستی موضوع که کاری ندارن. بنابراین من نگرانیم اینه که بانوی ارجمندی که هم اکنون همسر شما هستند همون گونه که رابطش با دختر بزرگ شما بد و غلطه، در اون حدی که خودشون قبول دارن ها، این که دختر شما میتونه دختر بیمار گرفتاری باشه من اصلا بحثی ندارم، میتونه باشه، ولی ایشون با توجه به استدلالی که اون روز به من فرمودن و الان شما دارید از جانب ایشون میگید که در همون حد و سمت و سو هست و اینکه نمیتونم و تنها رایی که میذارن یا تنبیهش کنه یا بس پلو مادرش یا من جدا میشم، من اون وقت فکر میکنم که ماجرای ارتباط با پسرتون هم روش خیلی نمیشه حساب کرد. و بعدم یه پسر 13 ساله، معمولا اگر شما شبکی از دوستان و امکانات رو براش فراهم کنید بیشتر این بچه ها در حالت عادی اونقدر به مادر خودشون یا پدر خودشون هم احتیاج ندارن که به یه نامادری احتیاج یا ناپدری احتیاج داشته باشه. خودتون رو بی خودی گرفتار یه مقدار باورها یا تخیلات نکنید. من اگر جای شما باشم خیلی واقع بینانه تر با این موضوع برخورد میکنم. به همین جهت است که اگر ایشون آمدن که چه بهتر که با یه خانم روانشناس که مسئله هم نباشه و ایشون فکر کنن که میتونن یه زن حرفشون رو بفهم، چون این داستان زن و مردی هم هنوز مثل این که ما رو راه نمیکنه، آقایون قرار از آقایون دفاع کنن، خانم‌ها از خانم‌ها، حالا حقیقت کجاست، واقعیت کجاست، عدالت کجاست، اونا دیگه اصلا برای ما مطرح نیست، ما باید انتقام همه گذشتگان رو از امروزیا بگیریم و تمام کوشش بندم رو خط رادیو این بوده، ولی متاسفانه هنوز مثل این که موفق نشم که بنده جهت ندارم، بنده بر اساس فکت و واقعیت